بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. در بحث استصحاب کلی با اقسامش خلاصه کلام از بیانات بزرگان این شد که در قسم اول از کلی استصحاب کلی میشه کرد، منتها آیا احکام فرد رو هم بار کنیم یا نه؟ اینجا خب صحبت بود. در قسم دوم هم فرمودن استصحاب قسم دوم از کلی میشود، منتها تلطب آثار فرد طویل بنابر اینکه معارض پیدا میکنه و بعد از صحبت‌های طولانی مرحوم آخوند اونجا قائل به احتیاط شدن، جمع بین احکام فرد طویل و فرد قصیر. در اینجا حضرت امام فرمودند ما چون شک در مقتضی داریم و استصحاب کلی نمیتوانیم بکنیم تا احکام فرد طویل بار بشه، اینجا اصل مثبت لازم میاد، اما در واقع حقیقت استصحاب کلی قسم دوم برمیگرده به شک در مقتضی که آیا این فرد اقتضای وجودش رو داره یا نه، اینجا میتوانیم استصحاب بکنیم. این فرمایش حضرت امام بود. بحث احتیاط رو مطرح نکردن، اما مرحوم آقای خویی و مرحوم آخوند این رو مطرح کردن و بعضی دیگر. در استصحاب قسم سوم که شکمون در این است که این فرد مقارنش یک فرد دیگری بوده که با رفتن اون فرد دومی ادامه داشته باشه، یا مقارن با رفتن اون فرد یک فرد دیگری به وجود بیاد، فرمودند که استصحاب نمیشه کرد، چون به هر حال کلی متقوم به فرده و ما شک در حدوث فرد داریم. این استصحاب در کلی اون اجزای استصحاب درش وجود نداره. عمده به حال سخن این بود، منتها در اون قسم سوم که سه صورت داشت، صورت سومش این که اون فرد حالات مختلف داره، شدت و ضعف، فرمودن مرحوم آقای خویی که میشه استصحاب کرد، استصحاب کلی. سواد شدید به هر حال از بین رفته، نمیدونیم سواد ضعیف هست یا نیست، اصل سواد رو به هر حال استصحاب میکنیم و وجود آن. منتها در مسئله استحباب و وجوب اونجا فرمودن نه، با اینکه حالا نوعا میگن استحباب فرد ضعیف وجوبه که مرحوم شیخ این رو فرموده، به هر حال این بزرگواران قبول نکردن چون هر کدام حکم خاص لازم داره. به هر حال در استصحاب قسم چهارو هم که عمدتاً مرحوم آقای خویی اون رو قائل بودند، ایشون فرمودند که استصحاب کلی میتوان کرد و احکام کلی برش بار میشود. خب مثالم زدند و یعنی در واقع یک فرد که دو حالت حالا به نوعی داره، شخص میداند روز پنجشنبه جنوب شده و غسلم کرده، در روز جمعه در لباسش منی میبینه، نمیدونه این مال جنابت مجدد یا همون جنابته، که اگر جنابت مجدد باشه که بعد غسل کنه، اگر نه که همون غسل کافیه. که ایشون فرمودن استحساب کلی میشه کرد، ولی اینکه ما این فرد رو علم به حدوثش نداریم. این رو ایشون بیان کردن. همین که یقین به کلی داریم همین کافیست در استحساب کلی. خب ما عرض کردیم در ابتدای بحث که حالا بحث رو اینجا میخواییم جمع بکنیم، وقتی که ما وجود کلی رو با فرد ملاحظه میکنیم، عقلن و عرفن بین فرد و کلی در خارج جدایی نیست. دو تا به هر حال مفهوم داریم، اما اینها از جهت آثار عین هم هستند. کلی اثری جدایی از فرد در خارج به هر حال نداره، عرف برش قائل نیست. در ذهن ناخب دو تا هستند، اما در خارج همان فرد است که همه این رو بیان میکنن. منتها وقتی که در مباحث که میاییم یک نوع تفکیکی گاهی قائل میشن بین کلی و بین فرد در خارج. خب با این بیان استحساب قسم اول عرض کردیم، هم استحساب فرد میشه کرد هم استحساب کلی، و استحساب کلی جای استحساب فرد هم میگیره چون یک طرف بیشتر نداره در استحساب قسم اول. در استحساب قسم دوم اینجا به هر حال یک علم اجمالی به وجود کلی داره انسان. این علم اجمالی در یکی از دو فرده، و در خارج فرض این است که این معلوم بالاجمال بدون فرد هم به هر حال محقق نمیشه، و این به هر حال شخص بعد از خروج این بلل مشتبه وضو گرفت. حالا شکش این است که آیا اون کلی که جنابت باشه نجاست باشه برای او هست یا نیست، که این مسابقه با جنابت باشه، این نجاستش مسابقه با برحال جنابت، که نتیجهش این است که لازم باشه برحال حالا یا احتیاط بکنیم که هم وضو بگیره هم غسل، یا از این باب که حالا حضرت امام فرمودن شک در مقتضی ما قائل به استصحابش هستیم، اون نجاسته برحال ادامه داره. خب حالا شک در مقتضی رو باز بعد یه مقداری روش تأمل کرد، که ما این شک در مقتضی رو روی کلی داریم بار میکنیم و میخواییم به نوعی اون آثار اون رو، آثار فرد طویل رو مترتب بکنی، اگر اینه که همون به نوعی یا اصل مثبت میشه و تازه اول کلامه که این فرد ما یه علم به وجودش بر نداشتیم، علم به نجاست داشتیم و حالا تطهیرم کرده، از کجا دیگه این علم به بر حال بقاء شک در بقاء اون نجاست باشه؟ بنابراین در این صورت از باب شک در مقتضی ما به نظر میرسه که نمیتوانیم. بعد از اینکه به هر حال فرمودن اینجا دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنه، تساقط میکنه، اجمالا امام این رو فرمودند و بعضی از بزرگان دیگه صاحب مبسوط این رو بیان کردن، اما در نهایت فرمودن از باب شک در مقتضی میتوانیم ما حکم به بقای نجاست بکنیم. خب حکم به بقای نجاست بکنیم یعنی آثار جنابت رو وارد کنیم دیگه، این به نظر میشه که وجهی براش نیست. حالا اگر هم شک در برحال مقتضی نباشه، ما در جلسه قبل اینجا عرض کردیم که بعد از تطهیر یه تفصیلی قائل شدیم بین علم به حدوث محدثیت یا علم به برحال تطهیر، اما الان به نظر میرسه که با این که برحال وضو گرفت این یک طرف از حد ابتلا مورد ابتلا خارج میشه و اون علم اجمالی منحل میشه به برحال علم تفصیلی و شک بدوی، و چون فرد طویل یک سابقه عدمی داره این سابقه عدمیش کمک میکنه که این علم اجمالی ما برحال به طور قطعی منحل بشه. بنابراین بعضی ها فرق نذاشتن بین اونجایی که علم به تطهیر داشته باشه بعد بول بلل مشتبه بیاد، یا علم به حالت سابقه نداشته باشه، مجهول باشه حالت سابقهش. با این بیان گفتن فرمودن که احتیاط باید کرد. خب ما وقتی که قائل شدیم علم اجمالی با برحال خروج یک طرفش از ابتلا منحل میشه و طرف دیگر هم سابقه عدم داریم که اون شرایط استصحاب برای عدمش مهیاست، در اینجا هم ما برحال دلیلی برای احتیاط پیدا نمی کنیم. از این است که این استصحاب کلی اینجا جایی به نظر میرسه که نداره که ما بخوایم احکام خاصی رو برش مترتب بکنیم، با اون بیانی که عرض کردیم و خود این آقایون هم قائل هستن که طبیعت وجود منحازی از فرد نداره. و اینکه حالا حضرت امام رضوان الله علیه به اتحاد به هر حال طبیعت با فرد عرفاً تمسک کردن و من عقلاً نمیتوانیم اصل مثبت لازم میاد، اما عرفاً یکیست. خب حالا عرفاً این دوتا یکیست، چی برش مترتب میشه در قسم دوم؟ آیا حکم به هر حال فرد طویل رو عرف بار میکنه؟ این تازه اولی کلامه. وقتی که یک طرف منحل شد این فرد طویل سابقه به هر حال استصحاب عدم داره.
Thank you. اونجا خودتون از هر دو پرهیز بشه دیگه. حالا شخص بیاد عمدن یکیشو مثلا بریزه، اون حرفه این از بین میره.
خب حالا موارد فرق میکنه، یعنی اونجایی که نه، اونجایی که ما مجوز شرعی داشته باشیم، یعنی عقلن یا به حال شرعن این صدق بکنه از حد، از چیز ابتلا خارج شده. نه خب واقع قضیه رو ما ملاحظه بکنیم، واقع قضیه چیه؟ این به هر حال یه قطع مردد داره بین دو تا فرد که هر کدام یه احکامی داره. خب یکیش با به هر حال یک عملی از بین میره به صورت قطعی که بول باشه، طرف دیگر چی؟ طرف دیگر یک سابقه عدم داره و این دیگه سابقه عدم نمیتونه اجرا بکنه، چون خب اگر تعبدی در کار باشه اونجا استثنا میکنه، اگر تعبدی در اینجا باشه ما برای اون رو میپذیریم، اما وقتی تعبدی نیست ما بخوایم به خاطر استصحاب این دوتا رو بگیم، استصحاب احتیاط رو نمیفهمونه. بله حالا علم اجمالی میگه احتیاط بکن، وضو گرفتم، حالا من وضو گرفتم، این شرعاً یک طرف خارج شده یا نشده؟ بله اینو که دار، اینو که محرزه. حالا این علم اجمالی میگه چیکار بکنه؟ هم وضو بگیره هم غسل بکنه. غسل به تنهایی کافی نیست، وضو به تنهایی هم کافی نیست، این مقتضای علم اجمالی. حالا این آمد و وضو گرفت، خب نکنید میگیم علم اجمالی میگه بابا وضو بگیر، چه مجوز نداره این؟ و حالا همین اکتفاه، همین رو میخوایم داریم. این با وضو یک طرف از حد ابتلا خارج شد، خب اینجا مجوزی نداره، اینجا نه اینو این ریختن که مجوز شرعی نیست، یعنی نه اینجا مجوز شرعی که وضو مجوز شرعی داره. من به هر حال این بحث باید روشن بشه که آیا کلی احکامی داره که ما بایش آثار رو مترتب بکنیم یا نداره. خب قسم سوم هم به همین صورت دیگه، ما اساسا علم به حدوث نداریم، همون ملاکی که در قسم سوم هست در قسم دوم هم میاد که ما علم به حدوث نداریم، اینو اشکال میکنن دیگه. ما نمیدانیم که مقارن رفتن این فرد یک مقارنی داشته یا اینکه نه. خب این چی میگن؟ ملاک چیه که نمیتونیم حساب کلی بکنیم؟ چون مثلا کلی با فرد متشخص میشه، وقتی که نمیدونیم مقارن اون فردی که قطعا رفته فرد دیگری هست یا فرد دیگری حادث شده، پس علم به کلی نداریم. این قضیه بنده اینه که ما رابطه کلی رو با فرد چجوری ترسیم میکنیم. هم هر طوری که ترسیم میکنیم تو قسم دوم هست. نه دیگه، نه علم به حدوث نداریم، علم به حدوث معنی نداریم، علم به حدوث بلل مشتبه. قطعا برحال این بول احکامی داره، احکام بول بهش متعتب میشه، این قطعیه. اما احکام معنی چی؟ علم به حدوث نداریم. خب به هر حال نه، میگه یا بوله یا یکیش که قطعیه. بله دیگه، پس یکیش قطعیه. خب اون علم تفصیلی میشه. شما دارین علم تفصیلی رو با علم اجمالی خلط میکنی. قطعی یعنی علم تفصیلی نیست. بله نمیتونیم بگیم، اما به هر حال احکامش که هست، به خاطر علم احکامش هست. همینجا تطهرش هم سابقه بر چیه؟ سابقه بر بوله. پس این تطهرش اون بول رو برداشته. پس یه بول مشتبه آمد، یه بلل مشتبه آمد. خب نه، وقتی که با این بول مشتبه بعد از تطهیر وضو میگیره، این قطعا اون به حال یک طرف رفته دیگه. خب نه، خب یه طرف علم اجمال، خب همین علم اجمالیه، یک طرفش ساقط شد با مجوز شرعی. همین صحبت اینه که اینجا مجوز داره، چون بحث به حال جواز تطهیر با وضوعه. بله اونجا چون اصلا مجوزه بر این کار نداشته، اما اینجا مجوزه بر این کار داریم و ما در ادله که این مسئله نداریم که باید احراز قطعی این حکم رو بکنه، که این به هر حال این حکم آمده براش.
ما
خب اونجا فوقش کار حرامی انجام داده، اما اونجا کار حرامی انجام نداده، مجوز شرعی داره. من خب حالا به نظر میرسه که اگر قسم سوم رو چجوری بگیم؟ قسم چهارم رو به همین صورت. خب ملاکش یکیه دیگه. بله. یقین به حدوث نداریم دیگه. یقین به حدوث عمدتاً با فرد شکل میگیره. اگر ما کلی را بهش وجود منحازی قائل بشیم، بله این فرمایش درست. پس اونجا اصلا بحث استصحاب کلی نیست، ظاهریه. بله. خب اینجا هم همچنینه، نمیدونیم حادث شده یا نه. یک چیز رو میدونیم. بله. فرقی نمیکنه. وقتی که حالا چه محدث چه متطهر، حالا یه تطهیری برای اون لازم شده. اگر به هر حال وضو بگیره، به هر حال اون محدثیت بول از بین رفته و شک هم داره که اون محدثیت باز باقیه یا نه. الان انشالله بحث بعدی رو تنبیه بعدی انشالله در زمان و زمانیات انشالله عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.